تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. شرط شهید شدن شهید بودن است.
سرعت در چسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
علم و ورزش. این برنامه کارآفرینی در ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه کارآفرینی در ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. کارآفرینی در ورزش یکی از حوزه‌هایی که به دلیل رشد سریع صنعت ورزش و افزایش علاقه عمومی به سلامتی و فعالیت‌های بدنی به یک فرصت بزرگ برای کسب درآمد تبدیل شده. این موضوع به طور خاص برای افرادی که علاقه‌مند به فعالیت در کسب و کار ورزش هستند، فرصتی طلایی برای شروع کسب و کار ایجاد می‌کنه. بسیار از افراد تصور می‌کنن که ورزش تنها در قالب یک فعالیت تفریحی یا حرفه‌ای، اما با نگاهی دقیق‌تر متوجه میشیم که این صنعت پتانسیل‌های بسیاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای موفق داره. ما در برنامه کارآفرینی در ورزش تلاش میکنیم ضمن ارتباط با کارشناسان و متخصصان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری رو در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم تا بیشتر با کارآفرینی ورزشی آشنا بشید. در این برنامه در خدمت خانم دکتر درشکی، دکترای تربیت بدنی و کارآفرین برتر ورزشی هستیم.
علم و ورزش.
خانم دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
درود بر شما، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. خب خانم دکتر، به یقین برای هر مدیری در هر بخشی، چه خصوصی و دولتی و همچنین مدیرانی که در عرصه کسب و کار و کارآفرینی فعالیت میکنن، ضروری و لازمه که در زمینه اداره سازمانشون، اداره شرکتشون، اداره مؤسسهشون، باشگاهشون یا مجموعه‌ای که تحت هدایت خودشونه، در شیوه مدیریتشون از یک سری مهارت‌ها و شیوه‌ها برای هدایت کارکنان و تیمشون و برای کسب و کارشون برخوردار باشن. در برنامه‌های گذشته شما یه تحلیلی داشتین بر مهارت‌هایی که لازمه، بر مهارت‌های پیشرفته و تکنیک‌های عملی برای کارآفرینان صحبت کردید، بر مهارت‌های پیشرفته و تکنیک‌های عملی و مدیریت تعارض صحبت کردید. در این برنامه صحبت موضوعتون چیه و در مورد چی صحبت می‌کنید؟
بله ممنون، اشاره خوبی کردیم. ما تو برنامه اول روی ارتباط مؤثر و انگیزه دهی تیمی تمرکز کردیم و یاد گرفتیم که چطور گوش بدیم، گوش دادن فعال رو تمرین کردیم، ارائه بازخورد سازنده و ایجاد انگیزه فردی و گروهی که میتونه بهره‌وری تیم و رضایت اعضا رو افزایش بده.
بله.
یه مثال واقعی هم زدیم که یه مربی وقتی خودش فقط دستور میده و کنترل کننده است، 100% تیمش دلسرد میشه، ولی مربی که با تعامل مثبت و تشویق تیمش رو همراهی میکنه عملکردش دو برابر میشه.
بله.
تو برنامه ادامه همین برنامه ما اومدیم به مهارت حیاتی مدیریت تعارض و حل مسئله واقعا اشاره کردیم و یاد گرفتیم که تعارض‌ها نه تهدید بلکه فرصت هستن. وقتی اعضای تیم اختلاف نظر دارن، با تکنیک‌های مرحله‌ای حل تعارض و یا ایجاد استانداردها و دستورالعمل‌هایی که مشخصه، میشه از این چالش‌ها برای تقویت هماهنگی و انگیزه تیم استفاده کرد.
بله.
مثالش هم زدیم که وقتی دو تا مربی در مورد زمانبندی کلاس ها اختلاف داشتن، با گفتگویی که میتونن داشته باشن و ساختار بدن به گفتگوشون و بررسی کنن داده‌هایی که بهشون میرسه، نه تنها مشکل رو حل می‌کنن، بلکه انگیزه همکاری با تیم رو هم افزایش میدن. حالا این برنامه که من در خدمتتون هستم، میخوام تصمیم گیری و تفکر استراتژیک رو برای رشد کسب و کارهای ورزشی بهش بپردازیم که واقعا هر مدیری توی کسب و کار به عنوان یه مدیر واقعی کسب و کار ورزشی باید مهارت لازم در این حوزه رو داشته باشه.
خیلی عالیه.
خواهش میکنم. و کسی که واقعا یه مدیره باید بدونی که مدیر واقعی چه ویژگی هایی داره و چه کسی واقعا باید باشه که فقط واکنش نشون نده و چه مهارت هایی رو در خودش تقویت کنه که نسبت به تصمیماتی که میگیره بهترین تصمیم رو بگیره. تصمیم های درست در شرایط بحرانی یا هنگامی که وقتی اون طرف میخواد برنامه ریزی توسعه داشته باشه، میتونه مسیر چند سال آینده باشگاه یا کسب و کارش رو تغییر بده. ولی من یه اشاره مهمی میخوام داشته باشم نسبت به این که مهارت هایی رو که داریم الان مرور میکنیم برای یه هدایتگر تیم ورزشی مثل حلقه های زنجیر میمونن جناب شکری.
بله.
ارتباط مؤثر، مدیریت تعارض و تصمیم گیری استراتژیک مکمل هم دیگر. هیچ کدوم به تنهایی برای یه مدیر کافی نیستن و باید یه مدیر تمام تکنیک ها و روی این مهارت ها به صورت جمعی رو خودش کار کنه و این به قول معروف این مهارت ها رو در خودش تقویت کنه. امروز این حلقه سوم رو میخواییم با هم دیگه بریم جلو که واقعا چطور تصمیم هایی رو بگیریم که هم بحران ها رو کنترل کنیم به عنوان یه مدیر و هم مسیر رشد بلند مدت تیم و کسب و کارمون رو هموار کنیم. بخش های مهمی که در این قسمت خیلی حائز اهمیت هست اینه که واقعا در شرایط بحران و فشار چه تصمیماتی باید گرفته بشه، چه تصمیمی باعث رشد کسب و کار و عبور از بحران میشه. یکی از سخت‌ترین لحظاتی که برای هر کارآفرین واقعا ممکنه پیش بیاد و واقعا تهدیدش کنه شرایط فشاریه که باید تصمیم بگیره. وقتی که مثلا مثال باشگاهی بزنم، زمانی که یه مربی کلیدیش استعفا میده یا هزینه هاش بالا میره یا حتی نارضایتی عمومی در باشگاهش در کسب و کارش بین اعضا شکل گرفته، در چنین وضعیت هایی واقعا ذهن ما تمایل داره که یه تصمیم فوری، احساسی و یا دفاعی رو بگیره. یه مدیر استراتژیک قبل از هر واکنشی یک مکس آگاهانه میکنه، یه بررسی محیطی میکنه و از تکنیک هایی مثل توقف، تحلیل و اقدام استفاده میکنه که یک تکنیک کاملا علمیه. چند دقیقه از اون موضوع فاصله میگیره به عنوان همون که میگن توقف.
بله.
یه مقدار نگاه میکنه، ذهنش رو از هیجان دور میکنه، بعد میاد تحلیل میکنه، فکر میکنه، سه گزینه کاملا مشخص شده رو مینویسه، داده هاش رو، پیامد هایی رو که هر کدوم میتونه بررسیش باعث بشه که تصمیم درستی رو بگیره، همه اینها رو مینویسه. بعد اونجاست که واقعا اکتشو نشون میده، میاد تصمیمی بر اساس این چند دقیقه فاصله گرفتن از موضوع و تحلیل موضوع باعث میشه که یه تصمیم درست رو انتخاب بکنه که با اهداف بلند مدتش همسویی داشته باشه. مثلا مثال واقعی که میتونم در حوزه باشگاهداری بزنم چون خودم هم تو این حوزه فعالیت میکنم اینه که شما درآمد ماهانتون افت میکنه، شاید مثلا وسوسه بشی بگی بیام تخفیف بذارم یا مثلا چی، شما همیشه با تخفیف مخالفم، تخفیف یعنی خفت، یه تخفیف سنگین میذاری، کار مربی و خودت و مجموعت و چارچوبت رو زیر سوال میبری. بعد میای اینجا که من با این قضیه واقعا مخالفم، ولی تحلیل استراتژی ممکنه که به شما نشون بده که اصلاح زمانبندی کلاست یا مثلا همکاری با ارگانهایی که اطرافت هستن، مدارسی که اطرافت هستن، میتونه برای تو یه اثر پایدارتری ایجاد بکنه و اون مقطعی که باعث افت درآمدیت شده بررسی تاریخیش، بررسی اون زمان اتفاق ممکنه به تو یه آگاهی هایی بده، یک یاداوری هایی بکنه که انتخاب های درستی رو برای مدیریت اون بحرانت به قول معروف اتخاذ بکنی. من تفکر استراتژیک و برنامه ریزی رشد رو برای هر مدیری جزء لاینفک برنامه های به قول معروف کسب و کاریش میبینم. ببینید یه تصمیم گیری برای مدیر و یک هدایتگر تیم اگر بدون نقشه باشه، اگر بدون تحلیل باشه، مثل رفتن به یه سفر طولانی بدون جی پی اسه. شما مثل این میمونه که بیفتی تو سفری بدون اصلا اینکه بدونی کجا میخوای بری. خیلی از مدیران ورزشی ما درگیری روزمرگی دارن و با توجه به شرایط اقتصادی کشورم قاطی میکنن همه چی رو و سعی میکنن که به قولی یعنی سعی که نمیکنن، یعنی بهشون تحمیل میشه که واکنش‌های لحظه‌ای نشون بدن. اما اگر یه مدیر استراتژیک اشراف داشته باشه به مهارت‌هایی که اشاره شد، مسیر بزرگتر رو میبینه و تصمیم‌های امروزش رو و تصمیم‌های لحظه‌ایش رو با اهداف بلند مدتش همسو میکنه و از تکنیکی که گفتم که واقعا توقف کنه، تحلیل کنه و بعد اقدام کنه، میتونه به یک راهکار درستی دست پیدا بکنه. من 4 گام طلایی تفکر استراتژیک رو میخوام اشاره کنم تا شنوندهای عزیزی که دارن مطالب ما رو و محتوای ما رو دنبال میکنن دقیقا بدونن که به عنوان یک هدایتگر تیم، به عنوان یک مدیر کسب و کار چجوری میتونن واقعا با این 4 گام تفکر استراتژیک رو در خودشون تقویت کنن. یکی اینه که واقعا یه مدیر باید بدونه که من کجا هستم. این تحلیل وضعیت فعلیشه. میتونه هر 15 روز یه بار، هر یه ماه یه بار بر اساس اون حجم و بزرگی مجموعش یا کسب و کارش، تعداد اعضا، رضایت مشتریان، عملکرد مربیان و وضعیت مالی خودش رو واقعا بررسی بکنه تا ببینه که کجاست. ابزار مفیدی که ما همیشه به عنوان یک ابزار در مدیریت به کار گرفته میشه جدول SWOT هست که نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها توش قرار میگیره. یه مدیر فکر نکنه یه سال اول سال میشینه اینا رو مینویسه تا آخر سال باید با اون پیش بره. اصلا اینجوری نیست جناب شکری. شما هر لحظه باید جدولتون رو به روز رسانی کنید. یه مدیر موفق اینه که کاملا حتی هر روز نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهاش رو بررسی کنه، کم و زیادش بکنه. بعضی هست میشن، بعضی ضعف‌ها هست میشن.
بله.
یه باشگاه با مربیان با تجربه و محبوب دقیقاً نقطه قوتشه. اما تبلیغات ضعیف و نداشتن برنامه‌های وفاداری اعضا میتونه ضعفش باشه. فصل امتحانات دانش آموزان به عنوان تهدید برای یه باشگاهه و اگر یه مدیر حواسش به این مواقع نباشه، خیلی از فرصت‌های دیگر رو که با تبلیغات درست میتونه جذب کنه از دست میده. بسیاری از مدیران فقط نقاط ضعف رو میبینن و غرق بحران میشن بدون اینکه از نقاط قوت و فرصت‌ها بهره ببرن. پس یه مدیر موفق اینه که همه اینها رو یه جا ببینه. دومین چیزی که واقعا جز این 4 گام هست اینه که تعیین اهداف هست. کجا میخواییم بریم؟ هدف ما باید مشخص باشه. یه مدیر باید بدونه که دقیقاً مسیرش کجاست، چجوری باید اینو طراحی کنه. این زمانی مشخص میشه که هدفش مشخص بشه، ضمن که قابلیت اندازه‌گیری داشته باشه.
بله.
واقع بینانه باشه و زماندار و کاملا مشخص کنه. مثلا مثال باشگاهیش اینه که مثلا شما با افزایش 30% اعضاتون تا پایان پاییز میخواین مثلا برنامه ریزی کنی برای اینکه واقعا اعضای باشگاهتون تا 30% افزایش پیدا بکنه، یا مثلا رسیدن رضایت مشتریان از 70% به 90%. اینا چیزایی که واقعا هر مدیری باید تو برنامهش داشته باشه. من مثال باشگاهی زدم. اگر که واقعا یه مدیر واقعی باشه، یه هدایتگر تیم خوب باشه و علمی نگاه کنه به کارش، اهداف غیر واقعی یا کلی یا شعارگونه بدون اندازه‌گیری رو برای خودش ترسیم نمی‌کنه. سومین گام انتخاب مسیر دستیابی هست. چطور برسیم؟ حالا ما یه هدفی رو مشخص کردیم، چندین مسیر عملی رو باید یه مدیر در نظر بگیره که اگه از یه مسیری دچار بمبست شد مسیر بعدی رو انتخاب بکنه و انتخاب بهترین گزینه جز اون به قول معروف فرایندیه که یک مدیر موفق با تجربه میتونه بهترین گزینه رو در انتخاب مسیرش داشته باشه. مثلا اگر که شما با مدارسی میخواین همکاری کنید یا با ارگانهایی میخواین همکاری کنید، بهترین انتخاب این است که یک مدیر پرسونای مخاطب خودش رو خوب بدونه، بدون این محصولش، این خدماتش مناسب چه سنفیه، مناسب چه پرسونایی هست که بره سراغ اون، نه تبلیغاتش رو حیف کنه نه زمان خودش رو از دست بده. گزینه ها رو با توجه به منابعش، به تیمش و زمانبندی خودش باید بررسی بکنه و سراغ بهترین گزینه بره. انتخاب مسیر بر اساس علایق شخصی یا تقلید از دیگران بدون تحلیل واقعا یکی از اشتباهات بزرگ یک مدیره.
بله.
و اما چهارمین گامی که من اینجا پیشنهاد میدم این هست که پایش و بازبینی. چطور میشه واقعا درست پیش بریم؟ این خیلی مهمه. بررسی ماهانه پیشرفت و اصلاح مسیر جز لاینفک یک برنامه ریزی هست. یه برنامه ریزی استراتژیک باید قابل بررسی، قابل اندازه‌گیری و تغییر در مسیر باشه با تحلیل‌هایی که انجام میدیم. مثلا اگر یه تبلیغاتی رو مثلا یه باشگاه داری اومده یا در یک مکانی قرار داره یه تبلیغاتی زده جواب نداده، باید محلیت اون رو، میزان اون منطقه رو که انتخاب کرده تغییر بده.
بله.
نگه من چون تو این مسیر مثلا یه ان تومن هزینه کردن، بذار یه بار دیگه امتحان کنن. اگر بررسی درست انجام بده از اولین دور برگرده خیلی بهتر میتونه به نتیجه برسه. یا کمپین دیجیتال یا روش های دیگه ای رو که میتونه امتحان بکنه. هر مسیر موفقی باید بررسی بشه، بازخورد گرفته بشه و اصلاح مداوم داشته باشه. هیچ برنامه‌ای مطلق نیست. یه مدیر موفق و یک واقعا رهبر یا یک هدایتگر تیم هیچ وقت نمیاد بگه برنامه من مطلق اینه و هیچ تغییری توش انجام نمیدم. این دیکتاتورکاری اصلا جواب نمیده و باید حتما تحلیل انجام بشه و بررسی بشه، ضعف‌هاش گرفته بشه و بهترین مسیر انتخاب بشه. به نظر من هر مدیری و هر هدایتگر تیم یا مدیر کسب و کاری باید نقاط قوت و ضعف مجموعش رو بشناسه و بدونه، فرصت‌ها و تهدیدها رو بررسی کنه، مسیرهای رسیدن به هدفش رو بچینه و اینکه واقعا پیشرفتش به چه صورت داره صورت میگیره بررسی کنه. جناب شوکی، نمیشه فقط یک کلام بره جلو و اصلا هر اتفاقی هم میفته به در و دیوار و به وضعیت اقتصادی و به ناکارآمدی نیروهاش وصلش کنه.
بله.
به نظر من مدیری که بدون تفکر استراتژیک تصمیم میگیره فقط در لحظه عمل میکنه و مدیری که با تفکر استراتژیک تصمیم میگیره مسیر موفقیت بلند مدت تیمش رو، کسب و کارش رو ترسیم میکنه و این یکی از تفاوت‌های مدیر استراتژیک و مدیر غیر استراتژیک.
بله. سپاسگزارم. خواهم که اگه موافق باشه یک بخش کوتاه میام برنامه معرفی کتاب بشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
من با افتخار در خدمتتون هستم.
معرفی کتاب.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان برنامه کارآفرینی در ورزش. با بخش معرفی یک کتاب در خدمت شما هستم. عنوان کتابی که برای این برنامه انتخاب کردم کتاب کارآفرینی در ورزش نام دارد که توسط دکتر ابوالفضل فراهانی، دکتر عبدالمهدی نصیرزاده و مریم وطن دوست تألیف شده و انتشارات حتمی این اثر را چاپ و منتشر کرده. اجازه بدهید با کلیاتی در مورد این کتاب آغاز کنم. این کتاب 12 فصل دارد که در فصل اول کلیات کارآفرینی در ورزش، فصل دوم تعریف کارآفرینی، ابعاد و انواع آن، فصل سوم کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی، فصل چهارم، کارآفرینی فردی، فصل پنجم، آموزش کارآفرینی، فصل ششم، آشنایی با برنامه استراتژیک کارآفرینی در ورزش، فصل هفتم، مفاهیم و تعاریف خلاقیت، فصل هشتم، فرهنگ کسب و کار در ورزش، فصل نهم، آشنایی با کارآفرینان بین المللی و اجتماعی، فصل دهم، مدیریت کارآفرینی در سازمان‌های ورزشی، فصل یازدهم، عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی سازمان‌های ورزشی، فصل دوازدهم، آشنایی با بازار کار و استخدام در ورزش اشاره دارد.
شنوندگان عزیز، با برنامه کارآفرینی در ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه سرکار خانم دکتر درشکی پیرامون مهارت‌های پیشرفته و تکنیک‌های عملی برای کارآفرینان در هدایت مدیریت کسب و کار صحبت می‌کنند، به ویژه در این برنامه در خصوص تصمیم‌گیری و تفکر استراتژیک صحبت کردند. در بخش اول صحبتشون از چهار گام طلایی گفتن که گام اول کجا هستم، گام دوم کجا میرم یا نقشه راه من چی هستش، گام سوم چطور به هدف برسیم و گام چهارم چگونه پیش برویم. خانم دکتر، با ادامه بحثتون در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، مدیران ما در اولویت بندی تصمیم ها و مدیریت زمان برای تیم یا کارشون گاهن دچار چالش میشن و این یکی از بزرگترین چالش های مدیراست که واقعا حجم تصمیماتشون بالاست، از انتخاب مربی تو باشگاه گرفته تا تنظیم تعرفه ها یا طراحی کمپین های تبلیغاتی، همه مهم هستن و واقعا اولویت بندی اینها بعضی وقتا واقعا یک مدیر استراتژیک رو دچار مشکل میکنه. ابزاری که توی مدیریت برای این کار معرفی میشه ماتریس آیزنهاور هست که دقیقا توی جدول میاد میگه که اولویت های شما بر اساس نوع کارتون تقسیم به چهار بخش میشه: کارهایی که فوری و مهم هستن، کارهایی که مهم هستن ولی غیر فوری هن و باید برنامه ریزی کنید، کارهایی که فوری هستن ولی غیر مهم هن، اینا رو باید واگذار کنید، کارهایی که نه مهم هستن نه فوری هستن، اینا رو باید حذف کنید. یه مدیر که با تفکر استراتژیک توی کسب و کارش داره به قول من کار میکنه، میاد همیشه کاراش رو بر اساس این مدل طبقه بندی میکنه و اقداماتش رو براش می‌نویسه و اینجوری ذهنش خالی میشه و اولویت‌هاش مشخص میشه. بنابراین اون چیزی که ما الان باید در نظر بگیریم واقعا تقسیم بندی کارمون هست که ببینیم به چه صورت میتونیم از این قضیه استفاده بکنیم و جلو بریم. در تفکر استراتژی تصمیم گیری فقط کار مدیر نیست، بلکه یه فرایند جمعی. جناب شکری، مثلا من میام میگم آقا درآمد باشگاه 30% کاهش پیدا کرده، خب یکی از مربیای حرفه‌ای من داره از تیم جدا میشه و تبلیغات الان هم که دارم انجام میدم جواب نداده، چه گزینه‌هایی رو واقعا میتونم جایگزین کنم؟ میام میگم خب اول باید یه مربی خوب جایگزین کنم، بعد یه بازنگری در مدل درآمدیم داشته باشم، بعد یا زمانبندی کلاسامو عوض کنم، یا مثلا روابط عمومیمو بهبود بدم که تبلیغات خوبی روش انجام بدم. یه مدیر استراتژیک پیامدهای هر تصمیمی رو که داره میگیره میسنجه و بهترین گزینه رو انتخاب میکنه. خب پس الان من فقط اشاره کنم به این که دست برنامه‌ای که ما در این حوزه به قولی رفتیم جلو، یاد گرفتیم که ارتباط مؤثر، مدیریت تعارض و تصمیم گیری استراتژیک سپایه اصلی هدایتگر تیم و مدیر یک بخش از کسب و کار ورزشی هست که در هر صورت یک هدایتگر تیم و مدیر کسب و کار کسیه که با گوش دادن، درک و تصمیم گیری آگاهانه تیمش رو با آینده هدایت میکنه و 100% اگر بتونه با این تکنیک و با این مهارت در این به قول معروف فرایند موفق باشه، مطمئنن با استراتژی درست به اهداف درستش دست پیدا میکنه.
سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردید. انشالله بتونیم در برنامه های آینده باز هم در خدمت شما باشیم با یک بحث جدید و مبحث جدیدتر.
من آرزوی توفیق برای شما و شنوندای عزیز دارم. در خدمتتون هستم.
ممنونم، خدا نگهدار.
موفق باشید.
علم و ورزش.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه کارآفرینی در ورزش رسیدیم. در این برنامه سرکار خانم دکتر درشی در خصوص تصمیم گیری و تفکر استراتژیک برای رشد کسب و کار ورزشی صحبت کردند. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارمشا، برومندی تحصیل برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟ ما که اومدیم که برمگردیم.
متولد بهشت. چه افتخاری بالاتر از این که از زندگی دنیوی دست کشیده و دست در دست همرزمان شهید به بهشت وارد شوی. شهدا روانه همان برینی شدند که برای چنین جایگاهی جوهر جانشان را به پای ایران ریختند. سردار شهید لطفعلی کرمی از چهره‌های محبوب دفاع مقدس است. کشتیگیری خوش استعداد با مدال‌های قهرمانی که فراتر از آن رفت و پهلوانی را زینت نامش کرد. 25 شهریور در سال 1342 در بروجر چشم به جهان گشود. وقتی به سن نوجوانی رسید به کشتی روی آورد. در این ورزش اخلاق و منش پهلوانی را فرا گرفت و به معنای واقعی کلمه پهلوانی را آموخت. یکی از قهرمانان زادگاهش و استانش شد و در مسابقات ملی هم موفق بود، ولی دشمن بعثی که به ایران حمله کرد برای دفاع آرام و قرار نداشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و دلاوری‌هایش را آغاز کرد. توان جنگاوریش که برگرفته از ایمانش بود، به علاوه قدرت جسمانی و هوش و ذکاوت، موجب شد که فرماندهی را هم بر عهده گیرد، هرچند از قالب یک رزمنده لحظه هم دور نمی شد. پس از سالها مجاهدت، وقت آن رسیده بود که شهید شود. 30 مردیبهشت 1365 در حاج عمران عراق در اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در گلزار بهشت شهدای بروچرد به خاک سپرده شد. هر ساله جامی به نام سردار شهید لطفعلی کرمی در رده سنی جوانان برگزار می شود که بهترین های کشور در آن شرکت و در رویدادی مزین به نامش دوران قهرمانیشان را آغاز می کنند.
ساعت 6 بامداد.